ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، ثانیه هاییست که در ایران وارد بامداد دوشنبه ششم آذر 1396 خورشیدی شدیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه و از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله نیمه شب که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با همکارم امیر مصدق کاتبزیان همراه میشیم و مشروع خبرها.
سپاس از رضا جمالی و سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. شش نماینده مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر اطلاعات خواستار پاسخگویی در برای دلایل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و آنچه ایجاد مزاحمت هر ساله برای برگزاری مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر نامیدند شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی، فاطمه حسینی، پروانه مافی، طیبه سیاوشی، فریده اولادقبا و بهرام پارسایی این سوال را در جلسه علنی روز یکشنبه مطرح کردند. داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمد جعفر پویند فعالان کانون نویسندگان ایران در آنچه بعداً به قطعهای سیاسی زنجیره پاییز 1377 معروف شد در تهران به قطع رسیدند. عده‌ای از اعضای وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در این قطعها متهم، بازداشت و مجرم شناخته شدند و برخی از آنان هم برای مدتی زندانی شدند. حکومت و قوه قضاییه ایران قاتلان را عناصر خودسر وزارت اطلاعات دانسته است، اما بازماندگان قربانیان قتل‌ها در 19 سال گذشته با استناد به برگ‌هایی از پرونده‌های بازجویی متهمان و محکومان بر این باورند که آمران و مباشرانی در حکومت و وزارت اطلاعات دستور قتل‌های سیاسی را به عاملین اجرایی قتل‌ها می‌دادند. وکیل خانواده محسن روح الامینی از قربانیان اعتراض‌های سال 1388 در ایران خبر داد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گفته‌های میرمجید طاهری، وکیل دادگستری، را بازتاب داده است که عنوان کرده حکم دادگاه تجدید نظر رسیدگی به جرایم سعید مرتضوی صادر و با پیامک به او ابلاغ شده است. به گفته او، دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی را با 1 درجه تخفیف به 2 سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است. سعید مرتضوی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از خانواده قربانیان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده بود، اما او در همین نامه افسوده بود که کشته شدن بازداشت شدگان عمدی نبوده است. تبرئه سعید مرتضوی در دادگاه اولیه از اتهام معاونت در قتل سبب اعتراض خانواده محسن روح الامینی شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد دوچرخه سواری زنان در مکان‌های عمومی جایز نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی که روز یکشنبه در این خبرگزاری منتشر شد افزود، دوچرخه سواری زنان در جایی که در معرض دید نامحرم است جایز نیست. تاکنون منابع و مطبوعات مختلف داخلی حکم‌های متفاوتی را در این باره از رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. در 39 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد، مدافعان داخلی و بین‌المللی برابری حقوق زن و مرد و حامیان داخلی و جهانی حقوق بشر بارها در انتقاد، مخالفت یا محکومیت احکام فقهی و حکومتی محدود کننده فعالیت‌های زنان بیانیه صادر کردند. و آمریکا به پاکستان هشدار داده است که آزادی حافظ سعید، متهم به طراحی یک حمله مهلک در هند، از بازداشت خانگی بر روی روابط واشنگتن و اسلام آباد اثر منفی خواهد گذاشت.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. اظهارات دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران درباره فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی این کشور.
اروپایی ها بدانند اگر بخوان وارد حریم موشک های ما بشن، ما دیگه این محدودیت ها را ممکنه کنار بگذاریم.
نخستین نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ائتلاف اسلامی ضد تروریسم در عربستان برگزار شد.
فکر دیگه که الان هست این است که یک واحد ویژه برای دخالت سریع تشکیل بشه از بعضی از این کشورها که امکانات نظامی خوبی دارن.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به استفتایی دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی را جایز ندانست. دعوت نماینده ویژه سازمان ملل از گروه‌های مخالف بشار اسد برای حضور در دور تازه مذاکرات حل بحران سوریه در ژنو.
برای اولین بار هیئتی که داره به ژنو میره از جانب اپوزیسیون، هیئتی است که تقریبا تمام گروه‌های درگیر رو نمایندگی میکنه.
و طرح سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات درباره شکایت از پرستوی فروهر. پیام‌های تلفنی و خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران به فاصله کوتاهی از یکدیگر روز یکشنبه در اظهارات جداگانه‌ای به اقدامات این نیروی نظامی در خارج از مرزهای ایران اشاره کردند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران از احتمال افزایش برد موشک‌های ایران صحبت کرده و فرمانده کل سپاه هم از تشکیل آنچه هسته‌های مقاومت در منطقه خوانده سخن رانده است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
اظهارات تقریبا همزمان فرمانده سپاه پاسداران و جانشینش درباره اقدامات خارج از مرزهای این نیروی نظامی مهم ایران. ابتدا شنبه شب سرتیب حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه در یک برنامه تلویزیونی از احتمال افزایش برد موشک‌های ایران صحبت کرد و به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر به گفته او وارد حریم موشک‌های ایران شوند، تهران ممکن است برد موشک‌هایش را افزایش دهد.
اروپایی ها بدانند اگر بخوان وارد حریم موشک های ما بشن، ما دیگه این محدودیت ها را ممکنه کنار بگذاریم. ما برای اینکه احساس میکنیم تا این مرحله اروپا تهدید ما نبوده، برد موشک هامون هم تا اروپا طراحی نکردیم، با اینکه میتونیم پس مراعات کنند.
اشاره آقای سلامی به برد موشک‌ها به گفته‌های پیشین فرماندهان سپاه مربوط می‌شود که گفته بودند بر اساس سیاست‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده، برد موشک‌های ساخت ایران 2000 کیلومتر انتخاب شده است. صحبت از افزایش این برد به بیش از 2000 کیلومتر و در دسترس قرار گرفتن اروپا به فاصله اندکی از صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مطرح می‌شود که از احتمال اعمال تحریم‌های موشکی ایران صحبت کرده و گفته بود باید با ایران در مورد برنامه موشکی‌اش مذاکره کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، با اشاره به همین صحبت‌ها برخی مواضع اخیر کشورهای اروپایی را عامل بیان هشدارهای جانشین فرمانده سپاه می‌داند.
بخشیش سر این صحبت‌هایی که بین اروپا و آمریکا در جریان بخصوص با فشارهایی که دولت ترامپ داشت می‌آورد سر برجام، به نظر میاد که اروپایی‌ها این تصمیم رو گرفتن، حداقل در سطح کشورهای مثل فرانسه، حتی کمیسیون اروپا، این دو تا هیئتی هم که رفتن ایران، شاید این تذکر و این اشاره توی مذاکراتشون بوده. در نظر بگیریم که خود آقای مکرون حرف زده که ما برجام رو باید نگه بداریم، مسائل موشکی رو جدا از برجام بررسی بکنیم و اصولا ما هم اروپا هم نگرانی داره، هم راجع به سیاست‌های ایران در منطقه و هم مسائل موشکی ایران. امروز با توجه به هماهنگی که احتمالاً اروپایی‌ها دارن میرن که راجع به این مسائل با آمریکا یا پیدا بکنن، نگرانی تو تهران هم بیشتر شده و بلیفه هم بیاد صحبت آقای سلامی در همین رابطه است.
سرتیپ سلامی در صحبت‌هایش با رد انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران، انجام احتمالی چنین مذاکره‌ای را به معنی تسلیم در برابر به گفته او دشمن دانسته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و برای حمل کلاهک هسته‌ای نیست. از زمان امضا و اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، انجام هر چند مدت یک بار آزمایش‌های موشکی با بردهای مختلف با انتقادهای گسترده کشورهای غربی مواجه شده است. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی، درباره توان نظامی سپاه پاسداران برای افزایش برد موشک‌هایش چنین می‌گوید:
خب ادعای سپاه همواره بر این هست که توان موشکی ایران بسیار بالاست و سپاه قادر است که هر نوع موشکی رو، موشک‌های غارپیما رو حتی بسازد و در نتیجه این موشک‌ها رو به کار بگیره. مسئله‌ای که در این رابطه مهم هست این است که گفته‌های آقای سلامی تنها بر ابعاد مشکلات ایران در روابط با کشورهای خارج می‌افزاید، به خاطر اینکه آمریکا که خب به دلایل خاص خودش مخالف برنامه موشکی ایران هست و این برنامه رو مخالف یا ضد روح توافق اتمی می‌بینه، حالا اروپا رو هم به آمریکایی‌ها اضافه بکنن به اضافه تعداد بسیار زیادی از کشورهای منطقه خاورمیانه، خب همه اینها معناش این هست که ایران در صدد جمع‌آوری یک توافق جهانی است برای برخورد با برنامه خود. در نتیجه حتی اگر سپاه بتواند که چون این موشک‌های رو تولید بکنه و در سطح انبوه تولید بکنه، باز اون مشکل اساسی تر یا مسئله اساسی تر میمونه که خب به چه دلیلی سپاه نیازمند به این هست که این موشک ها رو تولید بکنه و خب نتیجهش این هست که انزوای بیشتر برای ایران، تکیه بیشتر بر روسیه و وابستگی بیشتر به این کشوری که به طور قطع با منافع ملی ایران حضور و وجودش و دوستیش در تضاد.
ساعتی پس از بیان صحبت‌های جانشین فرمانده سپاه، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم در جمع گروهی از بسیجیان در تهران گفت هسته‌های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه ایجاد شده و در دیگر کشورها نیز حلقه‌های کوچک مقاومت شکل گرفته است. آقای جعفری توضیح بیشتری درباره این به گفته او هسته‌های مقاومت و شکل عملکرد آنها و کشورهایی که این هسته‌ها در آنها شکل گرفتند ارائه نداد، اما گفت به زودی تأثیرگذاری آنها را خواهیم دید. فرمانده سپاه پاسداران چند روز پیش هم به استراحت از حضور مستشاری ایران در یمن خبر داده بود. حبیب حسینی فرد تاییدهای صریح‌تر از گذشته فرماندهان سپاه درباره حضورهای منطقه‌ای ایران را ناشی از اتفاقات رخ داده در سوریه و عراق می‌داند.
اصولا با این وضعیتی که تو سوریه پیشرفت و مثلا تو حدود ایران در مقابله با داعش و تحکیم بیشتر قدرت رژیم اسد تو بخشای شرقی کشورم دست داشت و به نوعی در این عرصه پیش رفتند، خودش رو بیش از پیش در موقعیت برتر می‌بینه و فکر میکنه که حالا که از مسئله عراق و سوریه در رابطه با داعش فارغ شده، یه مقدار میتونه در کل منطقه هم عرض اندام بیشتری بکنه و حضورش احتمالا در یمن رو هم به رخ بکشه. از یه جنبه دیگه مسئله شاید اهمیت داشته باشه و اون هم صحبتایی که باز آقای خامنه‌ای اخیراً کرده که هر جور نیاز باشه در دنیا برای مقابله با کفر و ظلم هستیم و ابایی هم نداریم که صریح اعلام بکنیم. تا به امروز جمهوری اسلامی راجع به یمن یه مقداری واقعا با تردید عمل میکرد، با صراحتی نداشت، ولی تمام این فاکتوره که بهشون اشاره شد به نظر میاد که ایران رو داره سوق میده به این طرف که راجع به نوع کاراش و اقداماتش در یمن هم با صراحت بیشتری صحبت بکنه.
تحولات چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه باعث شدت گرفتن تنش‌ها میان ایران و برخی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی شده است. آنچنان که به گفته برخی تحلیلگران کشورهای مختلفی به صحنه جنگ نیابتی ایران و عربستان با یکدیگر تبدیل شدند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نخستین نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در آغاز این همایش برگزاری این نشست را ارسال پیامی واضح برای افرادگرایی خواند. برگزاری این نشست همزمان شده با اوج تنش در روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی. با این حال به رغم برخی گمانه‌زنی‌ها در بیانیه پایانی اعضای ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم، نامی از ایران یا شبه نظامیان مورد حمایت تهران در منطقه برده نشد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن و نخست ارزیابی او را درباره بیانیه پایانی این نشست پرسیدم. امیر طاهری:
از ایران نامی برده نشد، برای اینکه میدونین تروریسم اسلامی یک مقوله وسیع‌تری هستش و عربستان سعودی نمیخواد اینو تبدیل بکنه به جزئی از چالشی که در مقابل ایران گرفته و همچنین میدونین نگه داشتن 41 کشور دور یک برنامه دراز مدت برای مبارزه با تروریسم، اگر قرار باشه که مسئله نبرد با یک کشور دیگه باشه، کار بسیار سختی خواهد بود. بنابراین سعودی‌ها سعی می‌کنند که مسئله دعوای خودشون با ایران رو جداگونه حل بکنند.
آقای طاهری، بر صورت برگزاری این نشست همزمان شده با اوج تنش در روابط ایران و عربستان، آیا میشه باز به طور تلویحی این استنباط رو داشت که هدف عربستان از برگزاری این نشست پیامی بوده به ایران و یا گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در منطقه؟
بدون تحقیل پیامی که نتن عربستان سعودی و چه کشور دیگه، بلکه کشورهای اروپایی، ایالات متحده و بعضی کشورهای آسیایی چند تا از گروه‌هایی رو که ایران ازشون حمایت میکنه، از جمله حزب‌الله رو در لبنان، گروه حماس در غزه، اینا رو گروه‌های تروریستی میدونن. بنابراین به طور غیر مستقیم وقتی صحبت از نبرد علیه تروریسم میشه، به طور تدریجی جمهوری اسلامی هم درگیرش هست، برای اینکه بعضی کشورها اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی نه تنها یکی از حامیان تروریسم است، بلکه به قول وزارت خارجه ایالات متحده حامی اصلی تروریسم بین‌المللی شده.
آقای طاهری، یه نگاهی هم داشته باشیم به ماهیت این ائتلاف اسلامی نظامی. چقدر در عمل این ائتلاف میتونه در صحنه میدانی کارایی و موفقیت داشته باشه، مثلا با حضور مشهود گروه‌های تندرو در حال حاضر از جمله داعش در منطقه خاورمیانه، اما حداقل در ماه‌های گذشته هیچ وقت این نیرو تحت همین نام این ائتلاف هیچ وقت در هیچ میدان عملی وارد نشده و هیچ مبارزه‌ای ازش دیده نشده. موفقیت و ماهیت این نیرو رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
استراتژی که مورد بحث است در کنفرانس ریاض سه بخش داره. بخش اولش مسئله تبلیغاتی، فرهنگی و آموزشی است که یک اسلام تلطیف شده رو تبلیغ بکنند و به اصطلاح از نظر ایدئولوژیک و مسلکی زیر پای گروه‌های تندرو رو خالی بکنند. این بخش اول است. بخش دومش انحلال تروریستی یا شبه تروریستی است که خود اعضای این ائتلاف، یعنی این چلیه کشور، ازشون حمایت کردن. مثلا در پاکستان که می‌دونید الان یک ژنرال پاکستانی رئیس سابق ستاد ارتش پاکستان مسئول نظامی این ائتلاف هستش. چندین گروه مسلح هستند که میتونن تروریست به شما بیان، مثل جیش محمد، لشکر طیبه و طالبان پاکستانی که البته پاکستان علیه هند در مورد کشمیر ازشون استفاده میکنه. بنابراین آیا اینا هم جز گروه های تروریستی هستن یا نیستن؟ بعد در یمن گروه هایی هستن که گروه های مسلح هستن و اقدامات تروریستی هم میکنن. از دولت آقای منصور عبدالرب هادی که رئیس جمهور یمن به شمار میاد و از طرف این ائتلاف چلیه کشوری شناخته میشه، حمایت میشه. بنابراین میدونید به این سادگی نمیشه گفت که گروه های تروریستی چه گروه های هستن. مسئله سوم اون وقت مسئله دخالت نظامی خواهد بود که آیا این کشورها که میدونید از نظر ساخت و ساز نظامی، از نظر نوع سلاحایی که دارن، از نظر آموزش ها و تاکتیک هایی که نظامی هاشون دارن با هم خیلی فرق دارن. یه فکر دیگه که الان هست این است که یک واحد ویژه‌ای برای دخالت سریع تشکیل بشه از گروه های زبده نظامی، از بعضی از این کشورها که امکانات نظامی خوبی دارن، مثل مصر، مثل پاکستان، مثل اردن که تجربه نظامی دارن. بنابراین مسئله هنوز مورد بحث هست و به نظر من به این سادگی، یعنی در عرض دو سه روز یا چند هفته، این مسائل حل نخواهد شد.
امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود و ارزیابی داشت به نخستین نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم که روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
جمهوری اسلامی فکر و ذکرش شده است فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین و مسلمانان میانمار و به ما مردم ایران کوچکترین اهمیتی نمیدهد، زیرا ما مردم ایران هموطنان آنان نیستیم.
جانشین فرمانده سپاه، هم ما میدونیم هم دنیا میدونن هم خودتون میدونید که این گزافه گویی ها همه مصرف داخلی داره.
سناریوی احمدی نژاد و یارانش به خاطر انحراف افکار عمومی از مسئله زلزله غرب کشوره. تمام بقیه مسائلی که امروزا مطرح میشه در همین رابطه هست.
من یه پیامی دارم برای آقای احمدی نژاد که میگه اگر فلان کار خواستن کنن از روی جنازه من باید بگذرن، از روی جنازه از تو گنده تراش هم میگذرن. 8 سال روزگار چیکار کردی؟ جز که گفتی قطعنامه رو، گفتی کاغذ پاره هست، مردم رو بدبخت کردی، کشور رو بدبخت کردی. هر آتشی الان داره بلند میشه از گور تو هست. از رو جنازه بزرگتر از تو هم میگذرن. مگه به مردم نگفتی خس و خاشاک؟ و چه توقعی از مردم داری؟ حمایتی از تو نمی کنه.
آقای سید علی خامنه‌ای، خوب یا بد را ما ملت تشخیص خواهیم داد. دوچرخه سواری حق مسلم بانوان است. اگر قرار باشد بانوان دوچرخه سواری نکنند، شما خوندها هم نباید عمامه به سر کنید. آقای سید علی خامنه‌ای، عمر حکومتتان رو به پایان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه در ژنو به سرپرستی سازمان ملل و با شرکت نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف دولت قرار است از روز سه‌شنبه 28 نوامبر آغاز شود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استفان دمیسترا اشاره ویژه‌ای کرده به معرفی و مأموریت یک هیئت مذاکراتی اپوزیسیون برای مذاکرات بدون پیش‌شرط در ژنو و اینکه اجرای قطعنامه‌های مربوط به سازمان ملل تنها مبنای این مذاکرات باشد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین باره نظر علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو در لندن جویا شده.
برای اولین بار هیئتی که داره به ژنو میره از جانب اپوزیسیون، هیئتی است که تقریبا تمام گروه‌های درگیر رو نمایندگی میکنه. 36 عضوی که در ریاض انتخاب شدن فقط گروه‌های نیستن که روی زمین درگیرن یا گروه‌هایی که قبلا در استانبول یا در ژنو میدیده میشون، بلکه حالا اعضای مستقلی در این هیئت هستن. همینطور از گروه موسوم به گروه قاهره و گروه مسکو نیست، 8 تن از هر کدوم در این هیئت مشارکت دارن. بنابراین قبلا همیشه گروه مسکو که نزدیکی به روسیه است یه مقدار سنگ‌اندازی میکرد یا مسائل رو قبول نداشت، یا همطور گروه قاهره. ولی امروز به نظر میرسه در یک چارچوبی یک زمینه یه تفاهمی پیدا کرد. آنچه مهمه، قبلا در هر نشستی نخست اعلام میکردن بشار اسد باید بره. الان آنچه میگویند بشار اسد در پروسه انتقال باید بره. آقای دمیسترا هم که این رو اعلام کرده به خاطر اینه که پیشاپیش به گروه اپوزیسیون بگه شرطهاشون رو عنوان نکنن، بلکه در ژنو در برابر هیئت نمایندگی دولت سوریه اونجا مسائلشون رو مطرح بکنن. در این تردیدی نیست، یه وحدت نظر بین تمام گروه های اپوزیسیون وجود داره که بشار اسد آینده‌ای در سوریه نداره. زمان این آینده تا کجا خواهد بود به نظرم مسئله ایست که جامعه بین‌المللی، نشست ژنو، سازمان ملل اینها تعیین خواهند کرد. بنابراین در این که بشار اسد رفتنی است تقریبا همه توافق دارن. فکر میکنم ایالات متحده در این مسئله تردید نداره، همطور دولت‌های اروپایی حامی مخالفان رژیم سوریه. فقط این جمهوری اسلامی است که تاکید بر ماندن اسد داره. روسا هم این نرمش رو نشون دادن که در برابر مشارکت اپوزیسیون در ساختن آینده سوریه و اینکه دست از اون شرط‌های خیلی عجیب و غریبشون بردارن، این آمادگی رو داره که آینده اسد رو مورد تحلیل و بررسی قرار بده. بنابراین من بیش از هر زمان گمان میکنم این بار اگر بختی برای دستیابی به یک راه یا زمینه یک راه سیاسی برای سوریه باشه، هیچ زمان تا این اندازه این شانس وجود نداشته، به خاطر اینکه همه گروه‌های اپوزیسیون در هیئت مشارکت دارن.
4 موضوع اصلی آقای نوری‌زاده گزارش شده برای نشست ژنو: قانون اساسی جدید، چگونگی کشورداری، برگزاری انتخابات آزاد و پیکار با تروریسم. فکر میکنین از گفتگوهای صلح ژنو چقدر فاصله میتونه وجود داشته باشه تا برگزاری یک انتخابات آزاد؟ چون همین انتخابات آزاد انگار کلید حل مسئله سوریه است.
بدون تردید در درجه اول باید قانون اساسی نوشته بشه. مخالفان قانون اساسی بعث نوشتن رو قبول ندارن. یه سری از مخالفان بر این باورن که نظام سوریه باید تبدیل به یک نظام ملی بشه به جای که یک نظام ایدئولوژیک حزبیه، و طبیعتاً گروه مثلا قاهره نگاهشون به قومیت‌گرایی است، گروه مسکو نگاه سوسیالیستی دارن و گروه هایی که در ترکیه هستن نگاه اسلامی دارن. باید اینا در یک عرصه‌ای به یک تفاهم اولیه برسن. من به نظرم این که رژیم آینده سوریه یک رژیم سکولار باشه تا کنون از اکثریت آرا برخوردار بوده. قانون اساسی میخواد نگاه بکنه اولا به مشخص کردن اختیارات رئیس جمهوری. دو نظر هست: این که رئیس جمهوری در سوریه نمادین باشه، سمبولیک باشه، و نخست وزیر منتخب یعنی نظام پارلمانی، اون نخست وزیر مسئول باشه در برابر پارلمان و مردم. فکر میکنم در ژنو به بعضی از این کلیات رسیدگی بشه. به محض اینکه قانون اساسی نوشته بشه، گمان میکنم اونجا اراده بین‌المللی و اراده ملی وجود داره که هرچه زودتر انتخابات برگزار بشه. شاید فقط رژیم اسد و جمهوری اسلامی باشه که چندان دلبستگی این نوع انتخابات که آزادانه و زیر نظر سازمان ملل باشه چندان توافقی نداره. اما یه نکته دیگر هم باید نگاه کرد: 8 میلیون سوری آوارن. باید نگاه کرد این آوارگان چجوری در انتخابات شرکت میکنه. کسانی هستن که میگن مرحله اول برقراری امنیت، بازگرداندن آوارگان به سرزمینشون باشه. خود اسد روی این مسئله بیش از همه اصرار میکنه که اول مردم سوریه به کشور بازگردن. مخالفان میگن این در عرض 2-3 سال انجام خواهد گرفت و تو این 2-3 سال اون شور مردم برای تغییر فروکش خواهد کرد. بنابراین هر چه ممکنه سریعتر باید انتخابات برگزار بشه و تکلیف بشار اسد و رژیمش روشن بشه.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود و در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به ارزیابی داشت به دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه در ژنو.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در پاسخ به استفتایی درباره دوچرخ سواری زنان اعلام کرد در جایی که در معرض دید نامحرم است دوچرخ سواری زنان جایز نیست. او همچنین در مورد ارتباط در شبکه‌های مجازی توصیه کرده که کاربران برای حلال شدن رابطه مجازی می توانند به صورت تلفنی صیغه ازدواج موقت بخوانند. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرنگیز کار حقوقدان و فعال مدنی در واشنگتن ابتدا ارزیابی او را در مورد دوچرخ سواری زنان و پاسخ آقای خامنه ای پرسیده است. مهرنگیز کار:
این فتاوی یا نظریه ها یا هر اسمی که بهش بگیم تکراری است و علت وجودی و تکرارش هم این است که جامعه ایران زیر بار محدودیت هایی که آقایون میخوان برای مردم این جامعه ایجاد بکنن و تا حدودی هم موفق شدن نمیخوان برن، و نسل های جدید خیلی بیش از نسل های گذشته که خودشون عامل انقلاب اسلامی بودند مقاومت میکنند و به اشکال مختلف برخلاف این نظریه ها ظاهر میشن در جامعه. و به همین دلیل است که مثلا آقای خامنه ای که چند سال پیش به طور کلی دو چرخ سواری زنان رو از نظر شرعی حرام یا غیر قابل قبول یا هر چیز دیگری اعلام کرده بود، حالا در شرایطی قرار گرفته اون هم مشروط میکنه به اینکه مثلا قصد تبرج در کارهای ورزشی وجود نداشته باشه و به نظر میرسه که ایشون در محدوده ذهن خودش دوچرخ سواری رو یک نوعی از ورزش میدونه و متوجه نیست که در بعضی از کشورها اونقدر مدیریت درست انجام شده که مردم اغلب از دوچرخه استفاده میکنن که کاملا متناسب با پیشگیری از آلودگی هوا. و اینها همه نشون میده که آقای خامنه ای و دیگر هم فکرانشون اساسا با جامعه ایران ارتباط ندارن.
خانم کار، به گزارش خبرگزاری ایسنا رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به استفتایی گفته که زنان و مردان مجرد برای حلال شدن رابطه مجازی در واقع در شبکه‌های اجتماعی به صورت تلفنی باید صیغه ازدواج موقت بخونند و برای خوندن این صیغه هم شناختن طرف مقابل لازم نیست. ارزیابی شما در این مورد چی هست؟
این نشون میده که چقدر عاجزن از اینکه اصل موضوع رو از بین ببرن، یعنی اصل موضوع که عبارت است از توسعه روابط زن و مرد در فضای مجازی، و چون به کلی احساس عجز میکنن در این باره، میگن خب تلفنی اینها صیغه بخونن. حالا کی است که شهادت بده بر اینکه اینها تلفنی فرض بفرمایید که صیغه خوندند؟ و به نظر من این فتوای آقای خامنه ای کاملا فتوای مثبتیه و نشون میده که ایشون شکست این گونه نظریه های عقب افتاده رو کاملا در این مورد به خصوص درک کرده.
رهبر ایران پیش از این هم در پاسخ یک استفتای دیگر درباره لایک کردن و فالو کردن جنس مخالف اعلام کرده بود که به طور کلی ارتباط با نامحرم که امکان وقوع حرام داشته باشد جایز نیست. اصولاً آیا فکر میکنید استفاده کنندگان از شبکه‌های مجازی به این مسائل توجه میکنند؟
خب البته که توجه نمیکنند. ایشون هم گفتید جایز نیست. خب در فرهنگ احکام شرعی کلمات خیلی بار و وزن مفهومی متفاوتی دارن. وقتی که گفته میشه جایز نیست، حالا معنیش این نیست که خیلی همکار بدیه. ایشون در برابر عمل انجام شده قرار گرفتن، در برابر ملتی قرار گرفتن و جهانی قرار گرفتن که هیچ کس نمیتونه دیگه ارتباطات مردمی رو در فضای مجازی تعطیل بکنه. نماز جمعه نیست، این فراخوان‌های شعاری مرگ بر این آن نیست. نیاز انسان هاست به اینکه با هم رابطه داشته باشن.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال مدنی در واشنگتن بود و ارزیابی داشت در مورد استفتایی که آیت الله خامنه ای در پاسخ به اون دوچرخه سواری زنان در معرض عمومی را نامحرم و جایز نشمرده. این گفتگو رو همکارم فرهنگ قویمی انجام داده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات درباره علت شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و تشکیل پرونده علیه او در دادگاه انقلاب طرح سوال کردند. این نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس از محمود علوی پرسیدند که چرا وزارت اطلاعات به جای رسیدگی و تعقیب و مجازات قاتلان یا آمران قتل داروش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در سال 77 از دختر آنها به جای دلجویی شکایت کردند. پرستو فروهر روز شنبه هفته جاری در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات محاکمه شد. درباره سوال نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات همکارم وحید پوراستاد دیدگاه‌های محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شده.
گرچه یک اقدام دیرهنگامه و اساساً باید اینها به نمایندگی از افکار عمومی تشنه حقایق اساساً سالها قبل وارد یک چنین موضوعی می‌شدند، اما به قول معروف هر وقت ماهی رو که از آب بگیریم تازه هستش. به نظر من این اقدام نمایندگان یک اقدام خوب هستش و جای قدردانی داره که شجاعت طرح سوال از وزیر اطلاعات رو داشتن، چون به هر حال همیشه در میان نمایندگان یک اما و اگرهایی برای سوال کردن از وزیر اطلاعات وجود داره. انگیزشون هم به نظر من باید همون مواردی باشه که آقای مطهری در یادداشت خودش به اون اشاره کرده، یعنی به جای دلجویی و عذرخواهی از خانم فروهر، تازه اینها اومدن مدعی هم شدن، در واقع دارن یه نوع فرار به جلو میکنن. البته همونجا آقای مطهری در نامش هم توضیح میده که عذرخواهی نکردن در جمهوری اسلامی کاملا نهادینه شده و یک بیماری و انحراف از اسلام به حساب میاد.
آقای توفیقی، خانم پرستو فروهر در طول این 19 سالی که از قتل پدر و مادرش پروانه و داریوش و فروهر میگذره، بارها احضار شده به نهادهای امنیتی در ایران، اما پرونده قضایی برای او تشکیل ندادن. چه شده که این بار برای او علاوه بر احضارهایی که مثل همیشه هست، پرونده قضایی هم از سوی وزارت اطلاعات ایران براش تشکیل شده؟
ببینید، اولا یک نکته رو ما نباید فراموش بکنیم. وزارت اطلاعات به نظر من تفاوت چندانی نداره که در دولت احمد نژاد باشه یا در دولت آقای روحانی. وزارت اطلاعات رویکردی که داره بیشتر تحت حمایت بیت، از اونجا در واقع خط و خطوط خودش رو میگیره. اساسا من فکر میکنم خود خانم فروهر هم در یادداشتشون اشاره کردن که بیشتر وزارت اطلاعات دنبال خاموش کردن صدای اعتراضهای خاموش هستش، وگرنه اینکه اتهام تبلیغ و توهین به مقدسات بهش وارد کردن یک بهانه است. اصل داستان اینه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از پیگیری و سماجت خانم فروهر در قضیه این قتل‌های دلدیری عصبانی هستش، به خاطر اینکه بارها تهدیدش کردن، فشارهای زیادی هم بهش وارد شده، اما شجاعانه این موضع خودش رو تداوم داده و نه تنها کمتر نشده، هر روزم بیشتر شده. مخصوصا اینکه ایشون دست روی یک نکته بسیار مهم گذاشتن، در یادداشتشون هم بهش اشاره کردن، ایشون که گفتن این مأمورینی که به عنوان قاتلان بازداشت شدن در اعترافاتشون گفتن که بارها به عنوان حس فیزیکی همین مأموریت رو در قبال مخالفان سیاسی نظام انجام دادن، اما در پرونده هیچ نشانی از اون نیست. این نکته کلیدی هستش، یعنی در واقع وزارت اطلاعات نمیخواد به عنوان یک مأموریت سازمانی در قتل‌های زنجیره‌ای معرفی بشه.
آقای توفیق، نمایندگان مجلس که طرح سوال از آقای علوی وزیر اطلاعات رو به جریان انداختن، گفتن که در اون سوال اومده که وزارت اطلاعات تاکنون هیچ اقدامی برای تعقیب و مجازات آمران و مباشران این جنایت به گفته اینها انجام نداده. شما فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی و حاکمیت این پرونده رو 19 سال در سکوت و ابهام گذاشته؟
این پرونده واقعیت اینه که کاملا بایگانی شده و جمهوری اسلامی اساسا تمایلی برای ورود مجدد به اون نداره و حتی سعی میکنه همه صداها رو برای زنده کردن مجدد اون خاموش بکنه. علتش دو تا بحث داره. یه بحث شکلیه. ببینید، اولیای دم اون قتل‌های زنجیره‌ای، اون 4-5 نفر از قاتلان یا اصطلاحاً مباشران گذشت کردن و به همین دلیل اینها قصاص نشدن، به زندان محکوم شدن. بعد از چند سالی هم، یعنی به 10 سال اینها محکوم شده بودن، اما 4-5 سال بعدش از زندان آزاد شدن. حالا گاه و بیگاه در واقع مصاحبه و کامنت و اینها ازشون در فضای مجازی و روزنامه‌ها دیده میشه. اما واقعیت این هستش که در بحث محتوای این قتل‌ها، وزارت اطلاعات هیچگاه قصدی برای ورود به این قضیه نداشته و نخواهد داشت، و حتی مدعی العموم هم که در این زمینه مسئولیت داره به نوعی خودش رو به کوچه علی چپ زده. چرا؟ چون اگر بخواد وارد بشه باید آمران و عوامل اصلی رو مورد سوال و محاکمه قرار بده، که نه در اون زمان و نه امروز هرگز این موضوع مطرح نشده، و این موضوع نکته‌ای هستش که جمهوری اسلامی از اون وحشت داره. در این حال نکته بسیار مهمی هم وجود داره و اون این هستش که قتل‌های زنجیره‌ای که در داخل کشور انجام شده اساساً محدود به این چند نفر که در سال 77 رو شد و به صحنه افکار عمومی کشیده شد نبوده، و تا 60 نفر گفته میشه که از مسیحی‌ها، از اهل سنت، از ملی مذهبی ها، نیروهای چپ و اساسا نیروهای مخالف سیاسی در یک مقطعی برنامه حث فیزیکی اونها بوده که خب اگر خواست پیگیری بشه یک پرونده بسیار گسترده و بزرگی خواهد بود.
محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما تا پایان این مجله نیمه شب دو برنامه دیگر باقی مونده، یک گزارش هنری و اخبار ورزشی. همراه ما بمانید.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
شهرام ناظری خواننده سرشناس ایرانی شامگاه شنبه هفته جاری به همراه گروه دستان با اجرای کنسرتی در مرکز فیلارمونی شهر کلن آلمان گشت اروپایی خود را آغاز کرد. آقای ناظری در این کنسرت یکی از تصنیف های این تور را به نام بهار غم انگیز به آسیب دیدگان زلزله اخیر استان کرمانشاه تقدیم کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شهرام ناظری پس از انجام کنسرتی با همکاری گروه کامکارها در تهران که درآمد حاصل از آن صرف کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر کرمانشاه شد، به آلمان آمده تا با گروه دستان 6 کنسرت هم در شهرهای آلمان، سوئیس، بلژیک و سوئد برگزار کند. نخستین کنسرت گروه دستان که حال و هوای برخی از قطعات سازی و آوازی آن متأثر از واقعه زمین لرزه کرمانشاه است، شامگاه شنبه در مرکز فیلارمونی معروف شهر کرن برگزار شد. در آغاز این کنسرت شهرام ناظری در سخنان کوتاهی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زمین لرزه اخیر، حرکت خودجوش مردم ایران را هم در یاری رسانی به آسیب دیدگان این واقعه ستود و سپس درباره درونمایه کلی قطعات سازی و آوازی کنسرت ها اینطور به ما گفت.
بالاوی برنامه طبیعتاً یه مقدار بعضی از قطعات به خصوص شروع تحت شعاع این غمی که در ایران به وجود اومده و مشکلی که برای کردها به وجود اومده، به هر حال انتخاب کردیم چند قطعه رو که تناسب داشته باشه، ولی از اونجا که خب باز نباید که این امیدو از دست داد و همین شوری که مردم ایران پیدا کردن خود به خود بعد یه قسمت‌های کردی که در حقیقت یک مقدار حس و حرکت بیشتری داره ارائه میدیم و طبق معمول همیشه آثار که به سلام من با گروه دستان اکثرا اجرا کردم بیشتر آهنگا تقسیم شده، یعنی مثلا یک آهنگو یکی از دوازنده ساخته، یه آهنگ دیگه یکی دیگه، یک آهنگو بنده ساختم و همینطور به سلام تقسیم کردیم و توانستیم یه مجموعی رو به هر حال درست کنیم که بتونه در این اوضاع احوال وضعیت موسیقی و در مقابل این موسیقی های یک بار مصرف آثاری که خیلی گل میکنه ولی خیلی عالی باشه 3 تا 6 ماه بیشتر روی صحنه نیست، از مثلا فراموش میشه دیگه، مثل قبلا نیست. میخوانده های قدیم که مثلا همه آثارشون هنوز همه تو سینه داریم، یا حتی ماها که با یه نگاه و تربیت دیگری بزرگ شدیم، کاری ما هم شاید به یه حدی طوری بوده که هنوز بعد از 30 سال یا 40 سال باز مردم به خاطره دارن از کارها، و این چیزیه که امروز اتفاق نمیافته.
شهرام ناظری در بخش اول کنسرت که قطعات آوازی و سازیان در مایه بیات ترک ساخته شده 2 تصنیف خواند و سپس در حالی که ستاری در دست داشت به تنهایی قطعی را به زبان کردی اجرا کرد. آهنگ‌ها و تصانیف بخش اول کنسرت گروه دستان را سعید فرجپوری نوازنده ساز کمانچه ساخته.
برنامه در چند قسمته. قسمت اول بیات ترکه که چند تا کار از منه که من آهنگسازیشو کردم، یکی از تصانیف بر اساس شعری از آقای سایه و قطعات مختلفی داریم تو این بخش و یه تصنیف هم از آقای ناظریه، ولی در قسمت دوم یه کار سازی داریم که اونو آقای بهروزی‌نیا زحمت کشیدن آهنگسازیشو کردن و یه آهنگ قدیمی است که آقای متبسمونو تنظیم کرده،
شیرازی.
بله بله شیرازی دقیقا. و در ادامه هم چند تا تصنیف کردیه که اونا رو اجرا میکنیم که من تنظیم کردم.
نخستین کنسرت گشت اروپایی گروه دستان شامگاه شنبه در مرکز فیلارمونی معروف شهر کلن برگزار شد و سپس اعضای این گروه شامگاه یک شنبه در برلین و روزهای بعد به ترتیب در زوریخ، بروکسل، یوتوبوری و استکهلم برنامه خواهند داشت. شهرام ناظری را در این تور اروپایی سعید فرجپوری، حمید متبسم، حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما نوبتی باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با همکارم فریبرز غریب.
یک نشان طلا و دو برنز حاصل تلاش آزادکاران جوان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان بود. در آخرین روز پیکارهای کشتی آزاد زیر 23 سال جهان که در کشور لهستان انجام شد، روز یکشنبه مشتبه گلیج در وزن 97 کیلوگرم همه حریفان خود از کشورهای اسلواکی، رومانی، روسیه، اوکراین و بلاروس را با اقتدار کامل شکست داد و با کسب نشان طلا در سکوی قهرمانی جهان قرار گرفت. یونس امامی در 65 و امین طاهری هم در سنگین وزن دو نشان برنز برای تیم کشتی امید ایران کسب کردند. تیم ملی کاراته ایران به عنوان نایب قهرمانی پیکارهای لیگ جهانی کاراته وان ژاپن دست یافت. در این رقابت‌ها که در اوکیناوای ژاپن برگزار شد، تیم ملی کاراته ایران با کسب دو نشان طلا، یک نقره و سه برنز در سکوی دوم ایستاد. ژاپن میزبان اول شد و ایتالیا هم بعد از ایران در رتبه سوم قرار گرفت. دبیر فدراسیون جودوی ایران از بی‌نتیجه ماندن تلاش برای بازگرداندن جودوکار ملی پوش این کشور که به آلمان پناهنده شده خبر داد. امیر حسین سیاهی دبیر فدراسیون جودو روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر همچنین گفت از طریق سفارت ایران در آلمان و پلیس بین المللی وضعیت محمد رشنون نژاد جودوکار ناپدید شده ایران را پیگیری میکنی. رشنون نژاد ملی پوش جودوی ایران حدود 10 روز پیش در پایان رقابت‌های جایزه بزرگ هلند به ایران باز نگشت و بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی احتمالاً در آلمان پناهنده شده است. علی دایی فوتبالیست سرشناس ایرانی روز یکشنبه رسماً از سوی جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه دعوت شد. این قرعه کشی روز جمعه آینده 10 آذر ماه در کاخ کرملین شهر مسکو انجام می شود و 32 تیم حاضر در جام جهانی از جمله ایران به 8 گروه 4 تیمی تقسیم خواهند شد. و در مهمترین بازی‌های یکشنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس از هفته 13 منچستر سیتی با پیروزی 2-1 در زمین هادرسفیلد ضمن تثبیت صدرنشینیش در جدول روند شکست ناپذیریش را هم حفظ کرد و آرسنال در خانه برنلی با تکل طلایی دقیقه 90 به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
راهی دیگر، بود و باش سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران. این هفته در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، نویسندگان این کتاب تورج اتابکی و ناصر مهاجر مهمان من مهرداد قاسم فرخواند بود.
اصرار ما بر این بود که در حوزه اندیشگی چپ و سوسیالیستی به کارنامه سازمانی بپردازیم که از مطرح‌ترین و تأثیرگذارترین سازمان‌ها بوده در این دوره.
نبود یک روایت از سوی خود چریک‌های فدایی خلق و دیگری اینی که جمهوری اسلامی ایران کوشش میکنه که روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساساً روایت کج و کوژی بوده در هر جایی که این کار رو کرده، تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده.
مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه هفتگی مجله زنان صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مشت خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از کشیدن مو و هل دادن و شکستن اشیاء خانه تا بهانه‌گیری های پی در پی و قهر کردن و ممنوعیت دیدن خانواده و دوستان تا محدودیت های مالی و تجاوز های جنسی در قالب ازدواج، اینها تنها تعدادی از موارد بیشماری است که خشونت خانگی علیه زنان تلقی می شود. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. خشونتی که هیچ مرز جغرافیایی نتوانست آن را محدود کند و حتی در بسیاری از مناطق جهان انتظار می‌رود که زنان این خشونت‌ها را بپذیرند و در برابر آن واکنشی نشان ندهند. 25 نوامبر روزی است که در اکثر کشورها توسط دولت‌ها و یا نهادهای مدنی گرامی داشته می‌شود تا راهی برای زندگی بهتر زنان بیابند. زنانی که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هر گونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، بدنی، جنسی یا روانی زنان شود تعریف کرده که شامل اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در سال 1993 منتشر شده میگوید که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و یا حکومت علیه زنان اعمال شود. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ اما معتقد است که مهمترین مسئله مقابله با خشونت در ایران یافتن درکی مشترک از این موضوع است.
کشور ما در یک جزیره به قرار داره که با خیلی از جاهای دیگه دنیا که این روز رو روز بحث در مورد خشونت علیه زنان گذاشتن متفاوته. نمیگم فقط ما هستیم در این جزیره، نه، خیلی از جوامع دیگه ای هم هستند که شرایط فرهنگیشون شبیه شرایط ما هست، ولی واقعیت این هست که ما یک دوگانگی زبانی در درک موضوع داریم در کشورمون. یعنی که شما وقتی در مورد خشونت علیه زنان حرف میزنین باید برای دیگران اساسا توضیح بدین که منظورتون چی هست و آیا شما یک توافق اولیه در مورد واژه به نام خشونت حتی در خانوادتون، حتی در بین دوستانتون، حتی در بین همسایه‌هاتون، همکارانتون یک واژه‌ای هست که درک مشترک ازش دارید یا نه. قدم بعدی میرسیم به حکومت، میرسیم به کسایی که قدرت رو در دست دارن.
بر اساس آمار بین‌المللی بین 15-71% زنان در کشورهای مختلف قربانی خشونت هستند که کمترین آن مربوط به کشور ژاپن و بیشترین آن در اتیوپی، پرو و بنگلادش گزارش شده است. بر اساس تحقیقی در ایران که نتایج آن در کتاب زنان کتک خورده نوشته شهلا اعزازی منتشر شده آمده است که 83% زنان کتک خورده که در این تحقیق حضور داشتند خانه‌دار بودند و 92% زنان کتک خورده در این تحقیق در خانه خود مورد خشونت واقع شدند. آمار بالای خشونت خانگی که بیشتر اوقات در مقابل کودکان رخ می‌دهد می‌تواند اثراتی جبران ناپذیر بر نسل بعدی باقی گذارد. مژگان کاهن روانشناس ساکن بلژیک:
خود مشاهده، حتی فرض کنین که یه بچه وقتی خودش کسی بهش خشونت انجام نده ولی مشاهده کنه تو فضا باشه که پدر به مادر خشونت رو ابراز میکنه، باعث میشه که فرزند پسر چون خودش رو همانند سازی با پدرش میکنه در نتیجه احتمال اینکه تبدیل بشه به موجودی خشن بیشتره و همانندسازی فرزند دختر با مادر باعث میشه که بیشتر بره توی رول نقش قربانی.
خشونت علیه زنان در حالی در پشت درهای بسته خانه ها رخ میدهد که یافتن نشانه های آن سوی دیوار نیز کار دشواری نیست. خشونتی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه اولین بروز و ظهور اجتماعی آن را میتوان در کتاب های درسی یافت.
نظام آموزش ایران از یه طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بود جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره و در حقیقتش صحبتی، هیچ بحثی، هیچ کار جدی سنجشگرانه و نقادانه‌ای در مورد این با دانش آموزا چه دختر و چه پسر انجام نمیشه و همزمان یه نوع خشونت نمادینی که در کتاب‌های درسی ایران هست از طریق گفتمانی که درش تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه میشه و تا حدود زیادی تلاش میشه که از دیدگاه مذهبی به خصوص این توضیح داده بشه که این تفاوت بین زن و مرد یه چیز طبیعی است و جامعه باید اون رو بپذیره و این رو نهادینه بکنه. از این طریق میشه گفت که در باستولید متاسفانه خشونت هم شرکت میکنه به طریق دیگه ای. بنابراین میشه گفت که نظام آموزش ایران از یک طرف بسیار منفعل است در برخورد سنجشگرانه با خشونت و از طرف دیگر از طریق نوع گفتمانی که در رابطه با زن و مرد در کتابهای درسی وجود داره در عمل در باستولید این خشونت متاسفانه مشارکت میکنه.
کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر ساکن ایران، از منظری دیگر نیز به موضوع خشونت علیه زنان میپردازد، آنجا که دختر بچه ها پیش از رسیدن به سن قانونی 18 سال مجبور به ازدواج میشوند.
یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگفتی خواهد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان یک شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید، چه پسر و چه دختر. معمولا برای دختر خیلی طاقت فرساتر هست چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه ها وارد میکنه. ضررهایی که در پی ازدواج اتفاق میفته زمانی هست که دختران کم سن و سال در درون ازدواج حامله میشن و خب این بدن کوچک اونها تحمل این فشار رو از لحاظ پزشکی و فیزیکی نداره و فشار عمده‌ای بر ارگان‌های داخلی این کودکان وارد میشه و چه بس این که در زمان به دنیا آوردن بچه موجب مرگ و میر مادر میشه یا اینکه موجب سخت جنین میشه.
اما آیا خشونت علیه زنان تنها در خانه اعمال میشود؟ پاسخ مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، به این پرسش منفی است.
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت یک جا خودش انجام میده. در جامعه‌ای که دولت خودش به جای اینکه عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده اون باشه، عامل مجری این خشونت هاست، روشن به جامعه چه پیامی میده. نگاه بکنید وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، این را اعمال خشونت میکنن. زمانی که از طریق تحقیر روانی این چه آرایشه کردی یا این رشته های تحصیلی رو حق ندارید بخونی یا جدایی جنسیتی رو بهش تحمیل میکنن، خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن هست. یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکشوالیته خودشون یا پوشاندن این سکشوالیته خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنه، در واقع باید گفتش که خود این حکومت خشونت علیه زنان رو سازمان میده.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه‌ای که امید می‌رفت تا بتواند از زنان در برابر انواع خشونت‌های خانگی و خیابانی حمایت کند، بعد از 3.5 سال همچنان در قوه قضاییه باقی مانده و حالا شهین دختر ملاوردی، دستیار حقوق شهروندی حسن روحانی، وعده داده که تا 2 ماه آینده از قوه قضاییه به مجلس ارائه شود. در چنین موقعیتی راه حل چیست؟ آسیه امینی معتقد است که افراد حالا باید خود تغییر را ایجاد کنند.
در خاموشی اجباری جامعه مدنی زنان، در سرکوب گروه‌های زنانی که پیشتاز و پیشرو مواجهه با مسئله خشونت علیه زنان یا قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان بودند، با یک اقبال عمومی از طرف مردم مواجه بودیم که خودشون گام برداشتن برای اینکه حمایت بکنن از این حرکت. به نظر من این شاید در بن‌بستی که ما درش گرفتار شدیم، شاید این تنها راهکار باشه که افراد جامعه در حوزه‌های شخصیشون شروع به تغییر بکنن. یعنی که ما اگر باور داریم که یک جامعه سالم‌تری میتونیم داشته باشیم، باید تلاش بکنیم که در حوزه‌های فردیمون هم این مواجهه با خشونت، این اراده کاهش خشونت رو به طور جدی باهاش مواجه بشیم و از خودمون شروع کنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.